بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در منابع تفسیر بود. عرض کردیم منظور از منابع تفسیر یعنی متونی که به ما برای استفاده مقاصد و مدالیل آیات کمک میکنه. مهمترین منبع تفسیر خود قرآنه که به عنوان اولین منبع ما بهش اشاره کردیم. چند دلیل بر این که قرآن به عنوان منبع تفسیر است ذکر شده. دلیل اول، روش عقلا بر استناد به کلام یک متکلم برای فهم سایر کلمات اوست، و این روش از اونجایی که شارع قصد افهام مقصود خودش را به عقلا داره، قطعا در خود کتاب خدا هم مورد استفاده قرار گرفته. یعنی بر اساس استناد همین روش عقلایی می توانیم از خود آیات برای تفسیر آیات و فهم معانی و کشف مدالیل و مقاصد اون بهره مند بشیم. دلیل دوم، بعضی از آیات قرآنی است. ما به چند آیه اشاره کردیم که آخرین آیه این آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بود. عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی به بعضی از این آیات استناد کرده برای اثبات این مطلب که قرآن خودش مهمترین منبع تفسیر قرآنه. بعضی از این آیات دلالت بر مدعا میکنه، از جمله آیه انا انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اما این آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خب شاید به وضوح آیه قبلی یا آیات قبلی نباشه. این که باید دو تا تطبیق انجام بدیم، یکی این که فهم کتاب خدا را به عنوان جهد بدانیم، والذین جاهدوا فینا، کوشش برای فهم کتاب خدا از مصادیق جهد در راه خدا باشه. و تطبیق دوم، لنهدینهم سبلناست، بر این که بهترین سبیل و مناسبترین سبیل که هدایت خدا نسبت به او واقع میشه خود قرآنه. با این دوتا تطبیق میشه این استدلال رو کرد. البته این عرض کردم به وضوح اون آیه قبلی نیست، اما اجمالاً بعضی از آیات این دلالت رو داره. دلیل سوم، روایات. بعضی روایات هست که من خیلی اجمالی اشاره میکنم، از پیامبر اکرم و معصومین علیهم السلام، بر این که قرآن ملاک و معیار برای فهم خود آیات قرآنه. روایتی از پیامبر به واقع مفصل و طولانیه. یه قسمتی از این روایت رو من میخوانم، با این جمله شروع میشود: فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. زمانی که فتنه ها بر شما ملتبس میشود، همانند شب تاریک ظلمانی، بر شما باد به قرآن. فانه شافع مشفع. بعد ادامه داره در زیدش میفرماید و هو دلیل یدل علی خیر سبیل و هو و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل. قرآن راهنمای بر بهترین راه هاست. یدل علی خیر سبیل، کتاب بیان است، کتاب تفصیل است، کتاب تحصیل است. یه اوصافی رو برای قرآن ذکر میکنه. خب ببینید، اگر قرار باشه قرآن راهنمای برای بهترین راه ها باشه، خب این یه معنای عام میداره. از جمله چیزهایی که ما نیاز به او داریم و در تفسیر آیات میتونیم ازش کمک بگیریم خود قرآنه. وقتی خیر و سبیل در کل شیء هست، خب خیر و سبیل در فهم آیات قرآن هم هست. نه، خیر و سبیل مطلقه. وقتی میگه خیر و سبیل، این اطلاق داره، موضوع خاصی نداره. نه، این ادامه پیدا میکنه. این جنبه تعلیل داره، جنبه کبرا داره برای اون موضوع. یعنی درسته که اذا التبست علیکم الفتن علیکم بالقرآن داره. چرا در زمان التباس و اشتباه فتنه ها قرآن میزان قرار باید بگیره؟ چون هو خیر و سبیله. یعنی علت در مقام تعلیل آورده. وقتی در مقام علت باشه، یعنی یه کبرای کلیست که حالا این در این موقع هم میتونه مورد استناد قرار بگیره. اگر خیر و سبیله، این خیر و سبیل هم در فتنه، هم در غیر فتنه، هم در عرض و حضور شما، همه چیز، اخلاق، احکام، معارف، و از جمله خیر و سبیل به نسبه الى نفسه، به نسبه الى سائر الآیات، این دلالتش دلالت قابل توجهیست. به واسه دیگه هم هست دلیل چهارم دیگه، این مقدار کافیه، ما رو دیگه بیش از این معطلش نکنید. بله، آدرس این روایت، این متاسفانه من ننوشتم، حالا می نویسم بعد خدمتتون عرض میکنم. دلیل چهارم روش و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیات. خود ائمه از آیات قرآنی برای تفسیر آیات زیاد استفاده کردن. موارد زیاده که حالا دیگه ما عرض و حضور شما به روایات تفسیری اگر مراجعه بفرمایید، اونجا موارد متعددی رو میتونید برای این پیدا بکنید، این درش تردیدی نیست. لذا مجموعاً به این چهار دلیل ما تأکید میکنیم بر این که یکی از منابع مهم یا مهمترین منبع تفسیر خود قرآنه. حالا عرض کردم این منابع تفسیری غیر از بحث روش های تفسیره، غیر از بحث علوم مورد نیاز تفسیره، گرچه با اون دو مسئله پیوند محکمی هم داره، اونو ما بعدا اشاره میکنیم. عرض کردم ما اینجا سه تا بحث داریم که به هم خیلی نزدیکن، یکی منابع تفسیره، یکی روش های تفسیریه، یکی علوم مورد نیاز تفسیر. وقتی ما میگیم منبع، عرض به حضور شما یکی از مهمترین منابع خود قرآنه، این ما رو به نوعی راهنمایی میکنه به یکی از مهمترین روش های تفسیری و همچنین به نوعی ما رو کمک میکنه در این که بدانیم علوم مورد نیاز تفسیر چه چیزایی هستن. حالا اون دو تا بحث رو ما بعداً اشاره میکنیم. اجمالا بله، ما اساس بحثمون، چون شما حالا جدید تشوردید، اساس بحث ما از گذشته این بود که ما در بین علوم قرآنی، اون علوم قرآنی که جنبه مقدمیت برای تفسیر دارن گزینش بکنیم و در باب مقدمات تفسیر اون چیزی را که به نحوی در تفسیر و فهم آیات قرآن مؤثر تره، اینها رو اجمالا یه بحثی در حد آشنایی، خیلی حالا بحثای مبسوطی هم نیست، بحث اخیر همین بحث منابع تفسیره که این یکی از مباحثی است که در تفسیر خیلی مهمه. این که ما باید بدونیم برای تفسیر سراغ چی باید بریم. منابع تفسیر یکیش قرآن، یکی روایات، یکی عقل، یکی منابع تاریخی هن. اینا همه مجموعه را که به اینا حالا اجمالا عرض میکنیم. اما مسئله استفاده از این منبع برای تفسیر از همون صدر اول آغاز شده، یعنی افرادی مثل ابن عباس، سعید ابن جبیر، مقاتل، مجاهد، اکرمه، اینها کسانی بودند که در مقام تفسیر بعضی از آیات اینا به بعضی از آیات دیگه استشهاد کردن. حالا من یکی دو نمونه رو عرض میکنم. ببینید، این صحابی کسانی بودن که روایاتی ازشون نقل شده در تفسیر بعضی از آیات، آیه 81 سوره انبیاء، و لسلیمان الریح عاصفتا تجری به امرهی الی الارض التی بارکنا فیها. برای سلیمان تندباد را رام کردیم، تندباد، باد شدید، این رو آرام کردیم، مهار کردیم، و به فرمان سلیمان به سوی سرزمینی که برکت در اون نهاده بودیم جریان پیدا کرد، به گونه ای بود که سلیمان هرگاه، این رو ابن عباس میگه، ابن عباس میگه منظور از این آیه اینه سلیمان هر وقت اراده می کرد باد تندی بوزد می وزید، و هرگاه می خواست آرام شود اون باد آرام می شد. در حالی که ببینید، ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری به امرهی الی الارض التی بارکنا فیها. خب ابن عباس اینو اینجوری تفسیر کرده، یعنی میگه این باد در اختیار سلیمان بود، هر وقت اراده میکرد تند میشد، هر وقت میخواست آرومش میکرد. اون وقت ببینید اینجا ابن عباس میگوید و این قول خداست که تجری به امرهی رخاء حیث اصاب. برای این معنایی که برای آیه کرده میگه این از این آیه و قول خود خداوند فهمیده میشه، آیه 36 سوره انبیا که باد به فرمان او نرم و روان حرکت کند و به هر جا که او میخواهد برود. ببینید الان برای روشن شدن معنای آیه 81 سوره انبیا ابن عباس کمک گرفته از آیه 36 سوره انبیا. خب در حال این معلوم میشه این یه به اسلام
تفسیر آیه و آیه میشه.
بله همونه. این معلوم میشه منبع بودن قرآن برای تفسیر خود آیات از همون اول رواج داشته. یا مثلا ببینید اکرمه در تفسیر این آیه اولم یرالذین کفرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آیه 30 سوره انبیا، آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمان ها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما اونها را از هم جدا کردیم؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اینها یکی بودند، به هم پیوسته بودند آسمان ها و زمین، ففتقناهما، ما اینها را از هم جدا کردیم. خب در این آیه خب این ظاهرش ببینید چه معنایی داره دیگه، اینا به هم پیوسته بودن ما اینا رو جدا کردیم. اکرمه میگوید که منظور اینه آسمان و زمین بسته بود، چیزی از اون دو خارج نمیشد، آسمان به باران گشوده شد و زمین به رویش گیاهان. ببینید چقدر معنا با اون ظاهری که تو این آیه هست، ظاهر اون آیه اینه که این دوتا به هم چسبیده بودن، به هم پیوسته بودن، ما این رو باز کردیم جدا کردیم. میگه منظور اینه، یعنی آسمان هیچ خروجی نداشت، زمین هم هیچ خروجی نداشت، ما باز کردیم آسمان رو به این که باران ازش آمد، زمین رو از این که چیزی ازش روید، نه این که اینا به هم چسبیده بودن. خب اون وقت برای این معنایی که اینجا کرده میگه و این سخن خداست، اینو اکرمه میگه، ببینید و السماء ذات رجع و الارض ذات صدع، قسم به آسمان بارانخیز و سوگند به زمین آماده کشت. این آیات 11 و 12 سوره طارقه. ببینید حالا ما کاری نداریم که آیا این استناد به این آیات برای فهم او درسته یا نه، استفاده درست کردن یا نکردن، ما اونو فعلا کار نداریم، فقط اصل این که اینها برای فهم این آیات از آیات دیگه کمک گرفتن. الان اصلا نمیخوایم بگیم این معنایی که اینا استفاده کردن درسته یا غلط، اصل این که اینا به آیات دیگر به عنوان منبع برای تفسیر بعضی از آیات استناد کردن. لذا اگر بخوایم پیشینه این استفاده از قرآن به عنوان منبع تفسیر رو نگاه بکنیم، از زمان خود صحابی رسول الله که اصلا بحث تفسیر آیات کم کم شروع شد این بوده و الان که روز به روز توسعه و گسترش پیدا کرده و اساسا تفاسیر هم به مرور بر همین اصل بعضی از تفاسیر استوار شد. حالا بعدا در به اصطلاح کتاب‌های تفسیری، باز بحث از کتب تفسیری غیر از بحث منابع تفسیره. دقیق فرمودید. حالا در دستبندی که از کتاب‌های تفسیر خواهیم داشت، اونجا میگیم خود کتاب‌های تفسیر هم مختلفن. اون جریان قالب در تفسیر در کتاب‌ها مختلفه. ولی اولین تفسیری که از قرآن به عنوان منبع تفسیر بهره برده، تفسیر جامع البیان طبری است، متوفای 310 هجری قمری. این که میگیم بهره برده زیاد به نسبت به ما قبلشه، والا در همین تفسیر عرض حضور شما بخش های زیادی وجود داره که به روایات صحابه و تابعین استناد شده. این در قرن چهارمه. در قرن پنجم شریف رضی، متوفای 406 که اوائل قرن پنجمه، کتاب حقائق و تأویل فی متشابه تنزیل، یک اصلی را تشریح می کند که در تفسیر آیات متشابه باید به آیات محکم رجوع کرد و آیات متشابه را به محکمات ارجاع میده. در قرن پنجم، باز نیمه دوم قرن پنجم، شیخ طوسی که متوفای 460 هجری قمری است، کتاب مجمع البیان رو، ببخشید کتاب تبیان رو نوشته و از قرآن به عنوان منبع کمک گرفته. طبرسی در مجمع البیان فی تفسیر القرآن باز به این جهت اهمیت داده، از آیات قرآن استفاده کرده، متوفای 584. زمخشری در کشاف، کتاب ایشون الجامع لاحکام القرآن، عرض به حضور شما این رو بهش توجه کرده. به هر حال کتاب‌های زیادی است که به این جهت توجه کرده. اما اگر بخوایم در معاصرین به برترین و برجسته‌ترین کتاب‌های تفسیری که اصل را در منبع تفسیر قرآن و آیات قرآنی دونستند نام ببریم، کتاب المیزان مرحوم علامه طباطبایی است که واقعا مجدد و احیاگر این روش تفسیری است که حالا ما در روش‌های تفسیری اشاره خواهیم کرد. یعنی واقعا ایشون تأکیدش اینه که اصلا این روش در مقایسه با سایر روش ها قابل قیاسی، سایر روش ها اصلا نارسا هستن نسبت به این روش. مهمترین منبع را میگه خود قرآن. حالا ما اگر بخوایم یک اشاره اجمالی بکنیم که واقعا چگونه میتوان از آیات قرآن برای فهم سایر آیات کمک گرفت، این که میگیم منبعم یعنی چی؟ منبع بودن قرآن برای تفسیر بعضی از آیات، این به چه معناست؟ به یک قواعد و اصولی ما در این زمینه میتونیم اشاره بکنیم تحت عنوان اصول بهره‌گیری از آیات برای تفسیر. به چند اصل ما اینجا اشاره میکنیم. حالا من باز ممکنه خود این عنوان برای شما مبهم باشه که یعنی چه اصول بهره گیری از آیات برای تفسیر سایر آیات، یعنی چه چارچوب هایی وجود داره و در چه چارچوبی ما میتونیم از یه آیهی برای فهم آیه دیگر کمک بگیریم. من به چند نمونه اشاره میکنم. ببینید، یکی از این اصول این است که آیات قرآنی بعضن به عنوان ملاک پذیرش یا رد روایاتن. وقتی میگیم منبعه یعنی میزان برای پذیرش یا رد روایات تفسیری، روایاتی در مقام تفسیر آیات وارد شد. اگر یه روایتی در مقام تفسیر یک آیه‌ای وارد شد یا در مقام توضیح یک آیه‌ای وارد شد که این مخالف با بعضی از آیات شریفه قرآن بود، این روایت کنار گذاشته میشه. پس ببینید، یکی از اصول و ضوابط بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبع اینه که اینا میزان و ملاکن، که اگر چیزی با اینها مخالف بود کنار گذاشته میشه، اگر روایتی مخالف با اینها بود کنار گذاشته. ببینید، شما ممکنه در تفسیر یک آیه با روایاتی مواجه بشید. زیاد تفسیرهایی که در روایات نسبت به آیات وارد شد. خب الان شما میرید سراغ این تفسیر، روایتی وارد شده یا آیه رو داره تفسیر میکنه. وقتی ما میگیم قرآن منبع، معناش چیه؟ معناش اینه که اون ملاکه. معناش اینه اگر در این روایت که خودش در مقام تفسیر این آیه هست، این روایت با یک آیه قرآنی و یک آیه دیگری سازگار نباشه، ما این روایت رو میذاریم کنار، چون آیات قرآنی ملاکن، مقدمن. البته به صورتی که اون آیه دلالتش روشن باشه، خودش از محکمات باشه. اگر از متشابهات باشه، خب اون حساب دیگری داره. ببینید، مثلا حالا من یه نمونه باز برای شما عرض کنم برای اینکه روشن‌تر بشه. در آیه 33 زمر، والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون، اینجا معناش اینه کسی را عرض به حضور شما، والذی جاء بالصدق، کسی که به صدق آمد، و صدق به، و کسی که اون رو تصدیق کرد، آنان پرهیزگارانند، اولئک هم المتقون. خب اینجا روایات زیادی وارد شده. این الذی جاء بالصدق یعنی چی؟ و صدق به یعنی چی؟ این ناظر به کیه؟ بعضی روایات جاء بالصدق را پیامبر دانسته و صدق به را علی علیه السلام. یعنی الذی جاء بالصدق منظور پیامبر اسلامه و کسی که تصدیق کرده او را امیرالمومنین علی علیه السلام. اولئک هم المتقون. در بعضی روایات الذی جاء بالصدق را جبرائیل معرفی کرده و صدق به را پیامبر. یعنی جبرائیل و پیامبر، اولئک هم المتقون. خب الان اینجا روایات مختلفه. اینجا این روایت رو در مجمع البیان جلد 1 صفحه 400 به نظرم، اگر جلدش
اونایی که نسبت به ملائکه هستن جزء هستن جن باشن، نسبت به اونایی که انس هستن در این پایه اعتماد داره، بیشتر روی انس نظر داره.
درسته
که مثلا خود پیامبر بوده و مولامون حضرت علی بوده، نه
که ملائکه هستن جزء. حالا احسن، ببینید اتفاقا مرحوم علامه حالا این رو با استناد، بله با استناد به بعضی از آیات میفرماید. علامه میفرماید که سیاق این آیه با بعضی از روایات، با بعضی از عرض حضور شما آیات دیگر که سنجیده میشه، میبینه بعضی از این روایات درست نیست. یعنی این روایتی که الذی جاء بالصدق را جبرائیل معنا کرده این درست نیست، چون میگه وقتی ما به آیات قبل و بعد این آیه نگاه میکنیم، این در عصر پیامبران و مؤمنان و مخالفان اونهاست، اصلا صحبت جبرائیل و ملائکه و اینها نیست. لذا با استفاده از آیات دیگر این روایت را که الذی جاء بالصدق را منطبق بر جبرائیل کرده کنار میگذاره. پس ببینید یکی از اصول استفاده از آیات قرآنی برای تفسیر اینه که ما آیات قرآنی را ملاک پذیرش یا رد روایات تفسیری قرار بدیم. این رو المیزان جلد 17 صفحه 264 علامه فرموده. حالا اصول دیگری هم هست که حالا دیگه وقت گذشته این اصول رو انشالله جلد 17 المیزان جلد 17 صفحه 264. حالا عرض کردم این اصول دیگری هم هست که این دیگه امروز میمونه برای شنبه. الحمدلله.